بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیده بودیم به مبحث تشکیک در وجود غرر فی بیان الاقوال فی وحدت حقیقت الوجود و کثرتها تا ابتدای دلیل دوم در ابطال سخن مشائین رسیدیم و از ابتدای عبارت لبنتزع مفهوم واحد من المتخالفات به ماهی متخالفات بحث باقی ماند. اگر یادتون باشه گفتیم در برابر نظریه تشکیک در وجود دیدگاه دومی وجود دارد با عنوان تباین وجودات. طبق این دیدگاه که به برخی از فلاسفه مشا نسبت داده شده، اینها بر این باورند که با وجود اینکه اصالت با وجود است و متن واقعیت را وجود پر کرده، ولیکن تمایز میان موجودات از نوع تمایز به تمام ذات است. یعنی مثلا میان وجود الف و وجود ب نه جنس مشترکی است و نه فصل مشترک شبیه آنچه که در مورد جوهر و عرض گفته می شود. گفته میشه تباین اینها تباین به تمام ذاته. حکیم سبزواری آمدند این دیدگاه رو نقد بکنند. خلاصه نقد این بود که مفهوم واحد از جهت واحد چگونه میتواند از مصادیق کثیر به ماهی کثیر انتزاع بشود. اگر ما مفهوم واحد رو از مصادیق کثیر انتزاع بکنیم بدون اینکه جهت اشتراک و جهت وحدتی میان این مصادیق کثیر لحاظ بکنیم، لازمش اینه که واحد بشه عین کثیر، کثیر هم بشه عین واحد و این محال عقلی است. دلیل دومی که در اثبات همین مطلب حکیم سبزواری مطرح میکنند و میخوان بفرماین که نمیشود مفهوم واحد از آن جهت که واحد است از مصادیق کثیر از آن جهت که کثیرن انتزاع بشه به این شکلی که الان میخوایم بحث بکنیم. این دلیل در قالب قیاس استثنایی تقریر شده و این شکلی که بنده خدمت شما توضیح میدم. حکیم سبزواری میفرماین که اگر مفهوم واحد از آن جهت که واحد است از مصادیق کثیر و متخالف از آن جهت که متخالف و کثیرن انتزاع بشود و حصر عقلی از چهار حالت خارج نیست، یا به این صورته که در انتزاع این مفهوم واحد خصوصیت مثلا وجود الف دخالت دارد، یا خصوصیت وجود ب دخالت دارد، یا مجموع این دو دخالت دارند، و یا یک وجه اشتراکی میان اینها. بگید یا هیچ یک از این دو دخالت ندارن، یا بگید که یک وجه اشتراکی میان این متخالف ها هست او دخالت دارد. خب این اجمال قضیه بود. الان باید این بحث رو باز کنیم. برای اینکه این استدلال رو برای شما به زبان ساده توضیح بدم، قبلش یک مقدمه کوتاهی ذکر بکنم. اگر شما بگید که ما مصادیق کثیر داریم، مثلا دو تا مصداق یا سه مصداق، تفاوتی نمیکنه، یک وجود الف داریم و یک وجود ب، یا بگید یک مصداق الف داریم و یک مصداق ب، قطعا باید بپذیرید که مصداق الف یک خصوصیت و ویژگی دارد که اون رو از مصداق ب متمایز کرده، و مصداق ب نیز یک خصوصیت و ویژگی دارد که خاص خودشه و اون رو از مصداق الف متمایز کرده. چون اگر این وجود الف و وجود ب خصوصیتی نداشته باشند، چگونه شما میایید اینها را از یکدیگر جدا میکنید؟ به بداهت عقلی وقتی دو یا چند چیز داشته باشیم، معنیش اینه که هر یک از اینها یک ویژگی وجودی دارند که او دیگری ندارد. چون اگر همه اینها در ویژگی ها و خصوصیات وجودیشون مثل هم باشن و عین هم باشن، که اینا دیگه چند چیز نخواهند بود. همین که میگی وجود الف و وجود ب، یعنی وجود الف خصوصیتی دارد که خاص خودشه و وجود ب خصوصیتی دارد که خاص وجود ب هست، و همین خصوصیت هاست که سبب چی میشود؟ تمایز میشود. خب با این مقدمه میایم وارد استدلال میشیم. فرض میگیریم ما دو مصداق داریم، مصادیق کثیر، حالا دو تا، حالا سه تا هم فرض کنی تفاوتی نمیکنه. ما برای اینکه راحت فهم بشه دو مصداق کثیر فرض میکنیم. یک مصداق وجود الف است، مصداق دیگر وجود ب. حالا میخوایم بگیم مفهوم واحدی رو هم از این دو وجود ما انتزاع کردیم، از وجود الف و وجود ب مفهوم واحدی انتزاع کردیم. حالا سوال میپرسیم منشأ انتزاع این مفهوم واحد چیست؟ یا منشأ انتزاع این مفهوم واحد خصوصیتی است که در وجود الف موجوده. اگر اینو بگید لازمش اینه که این مفهوم واحد بر وجود به صدق نکند. چرا؟ چون شما مفهوم واحد رو از خصوصیت وجود الف گرفتید و خصوصیت و ویژگی خاص وجود الف در وجود به نیست. پس نمیتونید اون مفهوم واحدی رو که منشأ انتزاعش و خصوصیت الف هست به وجود به نسبت بدید. حالت دو، در حالی که فرض اینه که شما این مفهوم واحد رو به هر دو وجود الف و وجود به نسبت بدید. یا حالت دوم، یا در انتزاع این مفهوم واحد خصوصیت و ویژگی وجود به دخالت دارد. اگر در انتزاع مفهوم واحد خصوصیت و ویژگی وجود به دخالت داشته باشد، دیگر شما این مفهوم واحد رو نمیتونید به وجود الف نسبت بدید. چرا؟ چون این خصوصیت مخصوص به، پس مفهومم باید مخصوص به باشد و این هم خلاف فرضه. چون فرض اینه که یه مفهوم واحدی از هر دو، یعنی وجود الف و وجود به، حکایت میکنه. پس فرض دوم هم به تناقض منتهی میشه. چون پیش فرض شما اینه که مفهوم واحدی از هر دو، یعنی هم از وجود به و هم از وجود الف، حکایت داره. حالت سوم اینه که بیایم بگیم که مجموع دو خصوصیت با همدیگه منشأ انتزاع اون مفهوم واحده. این هم این اشکالو خواهد داشت. حالا شما وقتی میگید مجموع وجود الف و وجود به، یا مجموع خصوصیت وجود الف و خصوصیت وجود به سبب شده که مفهوم واحد انتزاع بشه، منظورتون از این مجموع چیه؟ اگر منظورتون از این مجموع او جهت اشتراک وجود الف و وجود به، این همین حرف ماست. چون اگه جهت اشتراک رو لحاظ کنید، جهت اشتراک میشه منشأ انتزاع مفهوم واحد. خب جهت اشتراک واحده، لذا مصداق واحد، مفهومم واحد. این میشه حرف ما، چون ما میخواییم بگیم که مفهوم واحد از مصداق واحد حکایت میکنن. ولی اگر منظورتون از مجموع وجود الف و ب، یا مجموع خصوصیت الف و ب، او جهت اشتراک نباشد، خب در این فرض مجموع چیزی غیر از اون دو نخواهد بود. یعنی شما وقتی میگید مجموع الف و ب، خب مجموع الف و ب مگه چیز سومی غیر از الف و ب هست؟ نه دیگه، این اعتباری، تفاوتشون ذهنیه. لذا اینجوری هم اگر بخواید بگید و جهت اشتراک میان وجود الف و ب رو لحاظ نکنید، اون وقت لازمش اینه که واحد بشه عین کثیر. یعنی چی؟ لازمش اینه که مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع بشه که میشه در واقع عینیت. چطور مفهوم واحد میتونه عین دو مصداق کثیر باشد؟ مفهوم واحد حکایت از مصداق واحد دارد. پس نمیتونید بگید که مجموع وجود الف و ب بدون جهت اشتراک منشأ انتزاع مفهوم واحده. اینو نمیتونید بگید. حالت چهارم اینه که گفتم بیاید بگید که هیچ یک از دو وجود الف و وجود ب دخالتی در اون انتزاع مفهوم واحد نداره. این هم که بدیهی البطلانه، چون شما فرض گرفتید که این مفهوم واحد مصداقش همین مصادیق کثیره، یعنی منشأ انتزاع مفهوم واحد همین وجود الف و وجود ب. دیگه الان نمیتونی بگی که نه وجود الف و نه وجود ب دخالتی ندارن. اینو بهت میخندن، یعنی اصلا خودت میفهمی چی میگی؟ شما از ابتدای بحث اینجوری شروع کردی، گفتی دو مصداق داریم، یکی وجود الف، دیگری وجود ب، مفهوم واحدی حاکی از این دو مصداقه. خب اگر الان برگردی بگی که نه وجود الف و نه وجود ب در واقع محکی این مفهوم واحد نیست، و حرف اول خودت رو نقض کردی و یه جورای اجتماع نقیزم پیش میاد. پس مجبوری چی بگی؟ مجبوری بگی که مجموع این دو وجود الف و وجود ب منشأ انتزاع مفهوم واحد شده اند از آن جهت که اشتراک دارن. یعنی یه جهت اشتراکی میان وجود الف و وجود ب در نظر بگیری، و همین که جهت اشتراک رو در نظر گرفتی بگی که آقا این مفهوم واحد مصداقش همون جهت اشتراک هست، مثل زید و عمرو که شما مفهوم واحد انسان رو به زید و عمرو نسبت میدید. بعد اگر بپرسن که این مفهوم واحد انسان از کجا انتزاع شد، و از خود زید به تنهایی؟ خیر. از خود عمرو به تنهایی؟ خیر. از خصوصیت مشترک، یعنی ویژگی مشترک زید و عمرو که همون حیوانیت و ناطقیت انتزاع شد. اینجا شما یک جهت اشتراک در نظر گرفتید و یک مابین اشتراک. اون مابین اشتراک که همون حیوان ناطق باشد، چون واحده، مفهوم انسان که از او انتزاع میشه اونم واحد خواهد بود. اینجا هیچ مشکلی پیش نمیام. دقت میکنی؟ بگذاریم از این که حکیم سبزواری میفرمایند که ملا صدرا این که مفهوم واحد رو نمیشه از مصادیق کثیر بدون جهت اشتراک انتزاع کرد جزء بدیهیات و فطریات قرار داده و حرف ملا صدرا انصافا دقیق و عمیق هست. دیگه خیلی پیچیده نیست که ما ندانیم، مثلا نفهمیم که آقا مفهوم واحد از مصادیق کثیر بدون جهت اشتراک انتزاع نمیشود. یه چیز بدیهیه دیگه، مفهوم واحد باشه مصداق هم میشه واحد. دقت میکنی؟ مفهوم واحد مصداق واحد. خب اگر مصادیق کثیر باشن یعنی بین این مصادیق کثیر یک جهت اشتراکی است که مصداق این مفهوم همون جهت اشتراکی هست، لذا مفهوم واحد رو از اون جهت اشتراکی که واحد انتزاع کرد، مثل جهت اشتراک زید و عمرو که میشه انسان و مفهوم انسان رو از اون انتزاع میکنه، جهت اشتراک انسان و اسب که میشه حیوان، یعنی حساس و متحرک بالاراده که شما مفهوم حیوان رو از اون انتزاع میکنید و هاکزا. متن استدلال رو نگاه کنید. و ایزن لو انتزع مفهوم واحد من المتخالفات به ماهی متخالفات فا اما ان یعتبر هذه الخصوصیت فی صدقه لم یصدق علی الذی له خصوصیت اخرى مما تحته و اما ان یعتبر الاخرى لم یصدق علی ما له هذه. اگر مفهوم واحد از مصادیق متخالف و کثیر از آن جهت که متخالف و کثیرن انتزاع بشود از چند حالت خارج نیست، یا اینه که منشأ انتزاع یعنی معتبر است این خصوصیت در صدقش، یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع مفهوم واحد یا خصوصیت وجود الف است، یعنی این خصوصیتی که در وجود الف است سبب شده تا مفهوم واحد رو بر او صادق بدانیم و از او انتزاع کنیم. اگه این باشه لم یصدق علی الذی له خصوصیت اخرى، در این صورت اون مفهوم واحد بر اون دیگری که خصوصیت دیگری دارد یعنی بر وجود به صادق نخواهد بود، چون این خصوصیت مال الف دیگه، تو به که نیست، اگه در به هم بود که نمیگفتن خصوصیت، خصوصیت یعنی خاص الفه. پس اگر منشأ انتزاع مفهوم واحد خصوصیت وجود الف باشد دیگه شما این مفهوم رو به نمیتونی، به وجود به نمیتونی نسبت بدی، در حالی که پیش فرض بحث اینه که این مفهوم واحد واحد است و به هر دو نسبت داده میشه. و اما ان یعتبر الاخرى یا ان یعتبر الاخرى، یا اینه که او دیگری یعنی خصوصیت وجود به دخالت دارد در انتزاع مفهوم واحد لم یصدق علی ما له هذه، اگه این باشه او در این صورت اون مفهوم واحد بر آنچه که برای این یکی است صادق نخواهد بود، یعنی اگر خصوصیت وجود به منشأ انتزاع مفهوم واحد باشه اون وقت شما نمیتونید مفهوم واحد رو به وجود الف نسبت بدید، در حالی که پیش فرض اینه که مفهوم واحد به هر دو نسبت داده میشه. حالت سوم و این اعتبر المجموع فلا وجود له سوا کل واحدت واحده و علا تقدیر وجود علاهدت له یکون الواحد این الکسی. اگر مجموع رو اعتبار کنی یعنی بگی که مجموع خصوصیت الف و خصوصیت ب یا مجموع وجود الف و وجود ب با همدیگه منشأ انتزاع اند، این خودش از دو حال خارج نیست. اگر این مجموع را یک جهت اشتراک براش در نظر بگیری این حرف ماست، مصداق واحد مفهوم واحد، ولی اگر نه جهت اشتراک در نظر نگیری وقت محضورش چیه؟ حکیم سارو می فرمایند که فلا وجود له سوا کل واحدت واحده، مجموع وجودی جدای از تک تک اجزا ندارد، مجموع وجود الف و وجود ب همان وجود الف و وجود ب، مجموع این دو چیز سومی غیر از این دو که نیست، و بنابر فرضی که این دو وجود مستقل داشته باشند، یعنی بنابر فرضی که جهت اشتراک لحاظ نکنید، برای وجود الف و وجود ب وجود مستقل در نظر بگیرید، بنابر این فرض چه محضوری پیش میاد؟ یکون الواحد و عین الکثیر، لازم میاد که واحد عین کثیر باشه، یعنی مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع شده باشد بدون جهت اشتراک. خب این وسط یه فرض دیگه باقی میماند که در دو سطر دیگه حکیم سبزواری او فرضو میگن و وسط این در واقع دعوا میان یه استدلال سوم رو ذکر میکنن که ترتیب منطقی بحث رو به هم میزنه. ما اون تیکه عبارت که ادامه این استدلال رو اول بخونیم، دو سطر بیاید این برتر حکیم سبزواری میفرماین و ان کانت الخصوصیات ملغاتن، اگر این خصوصیت های وجود الف و وجود به ملغا باشد یعنی منشأ انتزاع مفهوم واحد او خصوصیت ها نباشه، مابه الامتیازا نباشه، بلکه منشأ انتزاع مفهوم واحد چی باشه؟ فالقدر المشترک، او قدر مشترکی که محکیون انه مفهوم واحد باشد و هو واحدون. اینجا قدر مشترک میشه مصداق واحد، مفهوم هم که واحده، پس مفهوم واحد از مصداق واحد انتزاع شده. این حرف ماست، ما میخوایم به این برسیم که در جایی که علی الظاهر مفهوم واحدی داریم و مصادیق کثیر، اگر درست تحلیل بکنید خواهید دید که این مفهوم واحد از مصادیق کثیر از حیث کثرت انتزاع نشدن، بلکه این مفهوم واحد از مصادیق کثیر از حیث وحدت، یعنی از حیث اون قدر مشترکشون انتزاع شدن. و اگه اینو بگید خب مفهوم واحد مصداق واحد حرف ما درست اثبات میشه. حالا وسط این استدلال ثم کیف یکون الحقیقتین مختلفتین، حکیم سبزواری یه استدلال سومی میارن بر این که نمیشه مفهوم واحد را از مصادیق کثیر به ماهی کثیر انتزاع کرد. اون چیه او استدلال؟ ایشون میفرماید که چگونه میشه که ما دو تا حقیقت مختلف داشته باشیم؟ دو تا حقیقت مختلف یعنی چی؟ یعنی دو تا وجود مختلف متباین به تمام ذات داشته باشیم و از این دو ماهیت واحدی انتزاع بشه. یک مقدمه خدمتون بگم، دو تا اصطلاح ما داریم، یکی حقیقت دیگری ماهیت. این اصطلاح حقیقت گاهی به وجود نسبت داده میشه، مثلا میگن حقیقت وجود که دارای مراتب است بنابر وحدت تشکیکی، یا حقیقت وجودی که همون خدا باشد و مراتب ندارد بنابر وحدت شخصی. اینجا شما واژه حقیقت رو به وجود نسبت داده بود. گاهی نه، واژه حقیقت رو در فلسفه به ماهیت نسبت میدن و بین حقیقت و ماهیت وحدت قائل میشن. چطور؟ میگن اگر ماهیت در خارج وجود و ثبوت پیدا بکند اسمش میشه حقیقت، ولی اگر اون ماهیت وجود ذهنی داشته باشه صرفا اسمش میشه ماهیت. در این بین که واژه حقیقت رو در حوزه ماهیات به کار میگیرن نه در حوزه وجودها، حقیقت مرادف با ماهیته و تفاوتشون اعتباریست. ماهیت اگر لباس وجود خارجی بر تن بکند و در خارج محقق بشود اسمش میشه حقیقت، ولیکن اگر ماهیت لباس وجود خارجی بر تن نکند، لباس وجود ذهنی بر تن بکند، بهش میگن ماهیت. پس اگر از شما پرسیدن ماهیت و حقیقت فرقش چیه، میگید ماهیت رو ماهیت میگن وقتی که در ذهن باشه و ماهیت رو حقیقت میگن وقتی که در خارج علت تامش بیاد اون رو موجود کنه، از حالت تساوی خارج کنه و لباس وجود برتنش بکنه. اینجا که میگیم حقیقت، مرادمون اون ماهیتی است که در خارج محقق شده و وجود پیدا کرده. این مقدمه رو داشته باشین. حالا حکیم سبزواری میگن شما که میدونید تفاوت حقیقت و ماهیت تفاوت اعتباری است، یعنی حقیقت و ماهیت یک مصداق دارن، در مصداقشون وحدت هست، یعنی یکیه و تفاوتشون اعتباریه. به چه اعتبار؟ به اعتبار وجود خارج میگن حقیقت، به اعتبار وجود ذهنی میگن ماهیت. حالا حکیم سبزواری در قالب یک استفهام انکاری اینجوری میپرسن که چگونه میشه که در خارج دو تا حقیقت متباینه به تمام ذات داشته باشیم ولی از این دو ماهیت در ذهن یه ماهیت داشته باشن؟ اینا غلطه دیگه. چرا؟ چون اگر دو تا حقیقت داشته باشیم یعنی دو تا ماهیت باید انتزاع بشه، چون هر حقیقتی که در خارج هست همون ماهیتی است که در خارج محقق شده دیگه. پس یک حقیقت در خارج باشد و یک ماهیت از او انتزاع میشه، دو حقیقت در خارج باشد دو ماهیت از او انتزاع میشه، سه حقیقت در خارج باشد سه ماهیت انتزاع میشه. چه معنی داره که حقایق رو متباین به تمام ذات بگیرید، حقایق به معنای وجود خارجی ماهیات، و شما به این دو حقیقت از این دو حقیقت یک ماهیت رو انتزاع بکنید؟ از این اشکال حکیم سبزواری میشه فهمید که اون سخن مشا این که تمایز وجودات رو متباین به تمام ذات میدانند، او سخنشون با اصالت ماهیت سازگاره. دقت میکنی؟ در واقع درست این اصالت وجودی هست، ولی بین حکم ماهیت و حکم وجود خلط کردن که قبلا بنده برای شما توضیح داده بودم. پس اگر این رو هم بگیم که حقیقت همون ماهیت است با این تفاوت که وجود خارجی پیدا کرده، اون وقت از دو حقیقت باید دو ماهیت انتزاع بشه، نمیشه از دو حقیقت یک ماهیت انتظار کرد. متن رو نگاه کنید. ثم کیف یکون الحقیقتین مختلفتین ماهیت واحده ولا تفاوت بین الماهیت والحقیقت الا باعتبار وعاء الذهن والخارج. چگونه میشه که برای دو حقیقت، یعنی دو ماهیتی که در خارج وجود پیدا کردن، برای دو حقیقت مختلف ماهیت واحدی در نظر گرفته بشه در حالی که بین ماهیت و حقیقت هیچ تفاوتی نیست جز به اعتبار وعاء ذهن و خارج؟ یعنی تفاوت ماهیت و حقیقت اعتباری است. به اعتبار خارج اسم ماهیت میشه حقیقت، به اعتبار ذهن بهش میگن ماهیت. بل مجرد و هازا کافن فی ابطال مذهب المشائیه، بلکه صرف همین استدلال در ابطال سخن فلاسفه مشرا که قائل شدن وجود ها متباین به تمام ذاتن کافیه. چرا؟ لأن مفهوم الوجود کل ماهیت الحقیقته، چون مفهوم وجود از آن جهت که قابل صدق بر افراد خودشه مانند ماهیت است برای اون حقیقت، چون ماهیت اون مفهوم ذهنی کلیست که بر افراد خارجی اون ماهیت صدق میکند. خب ما گفتیم ماهیت که در خارج موجود میشه میشه حقیقت دیگه. چطور ماهیت شمول دارد و قابل صدق بر حقایق کثیر است؟ حقایق کثیر یعنی چی؟ یعنی مصادیق خارجی ماهیت. همانطور که ماهیت ذهنی بر حقایق خارجی، یعنی بر ماهیت هایی که در خارج موجود شده اند قابل صدق است، همانطور وجود هم، مفهوم وجود هم یک مفهوم کلی است، بر افراد وجود که در خارج موجود شده اند صدق می کنند. دقت می کنید؟ لأن مفهوم الوجود کل ماهیت الحقیقت، مفهوم وجود از جهت صدق بر افراد کثیر خودش مانند مفهوم ذهنی ماهیت است از آن جهت که بر ماهیت‌های خارجی صدق می‌کند. بازم تأکید می‌کنم حقیقت یعنی ماهیت‌های خارجی. این حقیقت رو با اون واژه حقیقت که به وجودها نسبت میدن خلط نکنید. حقیقت گاهی به ماهیت نسبت داده میشه، گاهی به وجودها. به وجودام که نسبت میدن گاهی بنابر مبنای تشکیک در وجوده که حقیقت وجود میشه همون وجود، وجودهایی که همه مراتب رو شامل میشن، هم واجب الوجود حقیقت وجود است هم مراتب حقیقت وجود رو اصطلاحا، ولیکن بنابر وحدت شخصی حقیقت وجود میشه همان واجب الوجود به ذات. دقت کردین؟ و ان کانت الخصوصیات ملغاتن فالقدر المشترک هو المحکیان و هو واحد. دیگه این ادامه عبارت قبلی نیست، این و ان کانت بخش چهارم استدلال قبلیه، یعنی استدلال دوم که گفتیم یا جهت اشتراک بینشون نیست و جهت خصوصیت است که لازمش اینه که واحد عین کثیر بشه، یا اگر نه او خصوصیات ملغاست، یعنی در انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر خصوصیت مصادیق دخالتی ندارد. ملغاته یعنی چی؟ ملغاست یعنی ملغا میشه، الغا میشه، دخالتی نداره، تأثیری نداره. پس چی تأثیر داره در انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر؟ قدر مشترک. فالقدر المشترک هو المحکیان و هو واحد. اگه اینو بگید حرف ماست دیگه. قدر مشترک مصداق واحد، مفهوم هم که مفهوم واحده. و اما صدر المتعلهین فقط جعل فی الاسفار و المبدع و المعاد و غیره ما حاز الحکم اعنی عدم جواز انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفه من حیث التخالف من الفطریات. ولیکن ملا صدرا در کتاب اسفار و مبدع و معاد و غیر این دو این حکم را، یعنی کدوم حکم را؟ یعنی این حکم که انتزاع مفهوم واحد از حقایق متخالف از آن جهت که متخالفن جایز نیست، اینو از فطریات و بدیهیات قرار دادن و خدا خیرشان بده. به بیان دیگر این استدلال هایی که حکیم سبزواری اینجا آوردن از نوآوری های حکیم سبزواری محسوب می شود و این ظاهرا در اسفار طبق سخن حکیم سبزواری نیامده، چون ملا صدر اینو بدیهی می دونسته و نیازی به تقریر استدلال ندیده است. دقت میکنید؟ وقتی بدیهی باشه شما دیگه نیاز به استدلال ندارید که بیاید مثلا چیکار کنید، مثلا بیاید استدلال بکنید بر اینکه آیا مفهوم واحد رو میشه از مصادیق کثیر انتزاع کرد یا نمیشود از مصادیق کثیر انتزاع کرد. در ادامه حکیم سبزواری وارد دو تا دیدگاه دیگر میشن. ما تا کنون در باب تمایز میان وجودها دو دیدگاه رو بحث کردیم. گفتیم بنابر اصالت وجود تمایز میان وجودها یا تمایز تشکیکی است که قول حق است، یا تمایز از نوع تباین به تمام ذات که البته گفتیم این در واقع خلط میان احکام ماهیت و وجوده. حالا دو تا دیدگاه دیگر رو حکیم سبزواری مطرح میکنن، یکی دیدگاه متکلمان که مبتنی بر اصالت ماهیته، دیگری دیدگاه محقق دوانی، و ایشون میخوان بگن که گویی متکلمان اون دیدگاه خودشون رو از اون دیدگاه ذوق تعلقی که محقق دوانی مطرح کرده اخذ کردن. خب اول بحث است، برای اینکه خسته کننده نباشد اینو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.